د سهار او بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، دا جالبې په زړه پورې خبرې اترې مو د ازادۍ راډیو د دې خبرې مجلې په وروستۍ برخه کې واورېدې. یوه بله نیم ساعته خبرې مجله هم لرو چې تر اتو بجو دوام کوي، او امید مرزبان به پکې ستاسو کوربه وي.
و عرض سلام و صبح بخیر. با تشکر از شما آقای تکل و سلام به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود در این مجله خبری نیم ساعته از رادیو آزادی. از تازه ترین ها در افغانستان و جهان میشنوید. در رویات های افغانستان میشنوید که واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود و جنرال دوستم به خاطر نقشش در جنگ های داخلی از مردم افغانستان عذرخواهی کرده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، و اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم. واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه میان سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی نظارت از سلاح کیمیایی تقسیم شود. و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک امروز در شهر استکهلم سویدن اعلام می شود. تفصیل خبرها. واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. ماری هارف، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی بالای با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه را برگزار می‌کند. کرزی گفت لوی جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، به خاطر نقشش در جنگ‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌هایی که به مردم افغانستان آسیب رسانده است، عذرخواهی کرد. دوستم با نشر اعلامیه دیروز گفت زمان آن فرا رسیده است که همه ما از اثرات منفی که سیاست‌های ما در گذشته بالای مردم گذاشته است، معذرت بخواهیم. دوستم حزب به رهبریش یکی از جناح‌های عمده درگیر در جنگ‌های داخلی افغانستان شمرده می‌شوند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مدعی‌اند که این جنرال نظامی در جرایم جنگی و موارد متعدد نقض حقوق بشر دست داشته است. خود دوستم در گذشته این ادعاها را به اساس خوانده و تا حال هیچ محکمه او را به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر رسما متهم نکرده است. مؤسسه کمک رسانی بین‌المللی بریتانیایی UKAID با 14 شرکت افغانی 4 میلیون دلار کمک میکند. موافقتنامه این کمک دیروز در سفارت بریتانیا امضا شد. ریچارد ستیکس، سفیر بریتانیا در افغانستان، گفت اداره UKAID سال گذشته سلسله این کمک ها را با شرکت های افغانی آغاز کرد. انتظار می رود این پول کمک شده در بخش های صحت عامه، معادن و صنایع دستی به مصرف برسد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست با مجموعه ای از پیشنهادهای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست مجموعه از پیشنهادهایی را ارائه کند که بتواند جامعه جهانی را قانع سازد که برنامه‌های هسته‌ای تهران صلح‌آمیزند. جان کری این سخن را دیروز در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا در اندونزیا گفت. او افزود تهران به طور کامل به پیشنهاد ماه فوریه 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان پاسخ نداده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موقف نرم‌تر نسبت به اداره‌های قبلی ایران گرفته و امیدواری‌ها را به وجود آورده است که بنبست میان غرب و ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور ممکن است خاتمه یابد. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که ایران قصد دارد سلاح اتمی بسازد، اما ایران این ادعا را به اساس خوانده می‌گوید برنامه‌های هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارند. در سلسله از بمب‌گذاری ها در بغداد دست کم 38 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که حداقل 7 انفجار شام دیروز در داخل و اطراف شهر بغداد رخ دادند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اکثریت این انفجار ها در مناطق شیعه ها در مناطقی که شیعه ها زندگی می کنند رخ دادند، اما در یکی از این انفجار ها منطقه سنی نشین دورا هدف قرار گرفته است. مرگبارترین انفجار در سرک تجارتی حسینیه رخ داد که در آن 5 تن کشته شدند. ماه گذشته عراق شاهد افزایش جدی خشونت‌های فرقه‌ای بود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه میان سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی نظارت بر سلاح کیمیایی تقسیم شود. حدود 100 نفر در این خصوص کار میکنند. بان کی مون در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان میتواند مسئولیت هماهنگسازی و ایجاد رابطه با رژیم و مخالفان رژیم سوریه را به دوش بگیرد. بان کی مون پیشنهاد کرده که اداره ممانعت از سلاح کیمیایی میتواند در بخش مشوره های تکنیکی، شناسایی و بازرسی همکاری کنند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرد که به اساس آن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه باید از بین برده شوند. دیروز گروه بازرسان اداره ممانعت از سلاح کیمیایی از پروسه تخریب این نوع سلاح‌ها در سوریه نظارت کردند. و انتظار می رود برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک امروز در شهر استاکهلم سویدن اعلام شود. نام برنده نخستین جایزه نوبل امسال دیروز اعلام شد. دو آمریکایی و یک آلمانی به طور مشترک برنده جایزه نوبل در بخش طب شدند. برنده عمده‌ترین جایزه‌ای که جایزه نوبل صلح است روز جمعه در شهر اسلوی نروژ اعلام می‌شود. در میان کسانی که برای کسب این جایزه نامزد شدند، ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که توسط طالبان با ضرب گلوله زخمی شده بود هم شامل است. یوسفزای برای آموزش دختران فعالیت می‌کند.
سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24.
با امید از اینکه روز آفتابی و گوارای داشته باشین، این مجله خبری را ادامه می‌دهیم و این هم فهرست گزارش‌هایی که در این مجله خبری جا دارند. واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود. جنرال دوستم به خاطر نقشش در جنگ‌های داخلی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. حامد کرزی تعهد کرده که به خارجی‌ها اجازه دخالت در انتخابات را نخواهد داد. در همین مجله خبری گزارش‌های چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در لحظات پایانی این مجله برنامه رنگ‌های زندگی را داریم. در این برنامه با کبابی نور محمد در شهر نو کابل می‌ریم.
ما 33 سال از کباب میکنم. کباب ما در این منطقه بی سابقه است دیگه. ما از گوشت گوسالی وطنی کباب جور می‌کنیم.
با عرض سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را دارم. واشنگتن میگوید امیدوار است توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل به زودی نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص میسازد. ماری هارف، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the.
کار برای نهایی ساختن توافقنامه امنیتی دو جانبه با افغان‌ها ادامه دارد. باور داریم که با چندین دلیل مهم است تا این توافقنامه به زودی نهایی شود. یکی از این دلایل این است که برنامه نیروهای ناتو و آمریکایی باید به عملی شود. در افزایش توانایی‌های قوای امنیتی افغان هم خیلی پیشرفت شده است، اما افغان‌ها به حمایت جامعه جهانی برای ساختن نیروهای امنیتی کشورشان نیاز به کمک دارند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه را برگزار میکند. کرزی گفت لوی جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
مردم افغانستان میخواهند که با آمریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات آمریکا و متحدینش. به همین دلیل تا به حال به توافق نرسیدیم. پس آمریکا هم باید قدم‌های با ما بگذارد. ان شاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را میخواییم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن، طبیعی است که حکومت افغانستان تابع این فیصله میباشه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که مذاکره کننده های افغان و آمریکایی دیروز هم درباره این سند گفتگو کردند. ظاهرا کابل و واشنگتن در دو مورد هنوز به توافق نرسیدند. یکی از مسائل مورد اختلاف این است که دو طرف تعریف واحد از تجاوز ندارند. کابل می‌خواهد ایالات متحده را قانع سازد که ورود شورشیان و انتحار کننده ها از پاکستان به افغانستان نوع تجاوز بر افغانستان است. ایالات متحده باید تضمین کند که در صورت هر گونه تجاوز در کنار افغان ها خواهد ایستاد. موضوع دوم محدودیت هایی است که ممکن بالای ماموریت نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان میمانند وضع شوند. هر دو طرف امیدوارند که تا پایان ماه عیسوی جاری به توافق نهایی برسند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید به خارجی ها اجازه نمی دهد که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزی در یک نشست خبری دیروز همچنان تعهد کرد که جلو استفاده از امکانات دولتی را در پروسه انتخابات می‌گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که 27 نفر خود را به مقام ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. تفصیل بیشتر از مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان میگوید استفاده از امکانات دولتی را به نفع یک کاندید ریاست جمهوری قطعا اجازه نمیدهد و نمیگذارد تا خارجی ها نیز مداخله کنند. حامد کرزی که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با موفقیت انجام یافت، اما در رابطه با مراحل بعدی پروسه انتخابات به دو اصل اشاره کرده گفت
بعد از اینکه ثبت نام شد دو اصل دیگه بسیار مهم است که تطبیق شد. یکی بی‌طرفی کامل حکومت افغانستان و دولت مدارای افغانستان که به هیچ عنوان اینا از وسایل دستاشته خود بر خلاف کاندید و یا بنفع کاندید استفاده نکنند.
حامد کرزی همچنان گفت که به خارجی ها نیز اجازه داده نمی شود که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزی در ادامه صحبتش گفت در انتخابات قبلی در سال 2009 میلادی به خاطر اشتراک خودش من حیث یک کاندید برای جلوگیری از مداخله به خصوص مداخله خارجی ها صلاحیت محدود داشت و نتوانست جلو مداخلات را آن صورتی که لازم بود بگیرد، اما او گفت که در این انتخابات خاموش نمی نشیند. در این کنفرانس خبری از حامد کرزی پرسیده شد که تعدادی از کاندیدانی که برای ثبت نام روز یکشنبه به کمیسیون انتخابات مراجعه کرده از موترهای دولتی استفاده کرده بودند، آیا این استفاده از امکانات دولتی نیست؟ حامد کرزی گفت باید نمیشد. حامد کرزی به نامزدی قطب الدین هلال از حزب اسلامی اشاره کرده و گفت که طالبان نیز میتوانند در انتخابات اشتراک کنند. رئیس جمهور کرزی پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را جهت رشد دموکراسی در کشور یک گام ارزنده تلقی کرد. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 هجری شمسی افغانستان به روز یکشنبه خاتمه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 27 کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال آینده برگزار گردد.
بله، شنیدید که رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که به خارجی ها اجازه دخالت در پروسه انتخابات را نخواهد داد. و حالا هم پیام هایی را میشنویم که شماره از شنونده های رادیو آزادی روی صفحه یا تلفن پیامگیر رادیو آزادی درباره انتخابات گذاشتند.
از پیام های شما
کارت رایدی خودم مفروشن، اینا کارت رایدی خودم هم مفروشن، اینا خودم مفروشن، بلکه وطن هم مفروشن، ناموس خودم مفروشن، مردم هم مفروشن، آینده خودم مفروشن. 40 سال جنگ اینا رو شهر نساخت.
بنده فدرسول از ولایت خور ولسوالی تیوره قریه آنمی داشتم. محترم، آیا کارت های رایدهی مخصوص مردم مرکزی ولایت ها هست یا مردم اکناف و اطراف هم حق دارند؟ اگر حق دارند، ما مردم اطراف و اکناف و ولسوالی ها تا هنوز این کارت های رایدهی را ندیده ایم.
بنده عبداللهی از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. نارامی و ناامنی
و بی اعتمادی که در بین مردم ولسوالی بلخاب به وجود آمده، به خاطری که هیچ گونه ارتباطی حکومت فعلا با مردم در پایین بلخاب ندارد. چند قریه ای که فعلا در پایین بلخاب هست، فردا در انتخابات اینا هیچ گونه شراکت نخواهند تانست.
معمولا فضیلت بدخشان ولسوالی افتاری پایان، از تمام مردم افغانستان خواهش میکنیم که رای خود را به کسایی بدهند روشنفکر، دانشمند، باسواد و افغان واقعی بوده باشند و ملت افغانستان را از تاریکی‌ها نجات بدهند.
و حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، به خاطر نقشش در جنگ‌های داخلی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست با مجموعه از پیشنهادهای به میدان بیاید که بتواند جامعه جهانی را قانع سازد که برنامه‌های هسته‌ای تهران صلح‌آمیزند. در سلسله از بمب‌گذاری‌ها در بغداد دست کم 38 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه میان سازمان ملل متحد و اداره بین المللی نظارت بر سلاح‌های کیمیایی تقسیم شود. و انتظار می‌رود برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک امروز در شهر استاکهلم سویدن اعلام شود. طال حضرت بعد گزارش دارین در رابطه با اینکه جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، به خاطر نقشش در جنگ‌های داخلی و سیاست گذاری‌هایی که به مردم افغانستان آسیب رسانده است عذرخواهی کرد. اما حالا از زرغون منگل می‌شنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانیده و در آغاز آن می نویسد. لیست کاندیدانی که به روز یکشنبه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند، حاوی پرقدرت‌ترین مقامات و هم مشهورترین جنگسالاران است. به نوشته واشنگتن پست، در کشوری که 12 سال بعد از سقوط طالبان هنوز هم با دموکراسی دست و پنجه نرم می کند، لیست این افراد مختلف نماینگر پلورالیسم یا کثرت‌گرایی موجود در سیاست نوین افغانستان بوده و هم نشان دهنده قدرت کسانی است که افغانستان را ویران کردند. به نوشته واشنگتن پست، ماه گذشته زمانی که تعداد از این افراد که متهم به جرایم جنگی اند علاقمندیشان را به کاندید شدن در انتخابات ابراز داشتند، تعدادی از مقامات کمیسیون انتخابات با اشاره به شرکت آنها در خشونت‌های گذشته روی جلوگیری از کاندید شدن آنها غور می کردند. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت دست های این افراد به خون آغشتند، ولی با قد علم نمودن افراد بیشتر از این حلقه برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون قدم به عقب رفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت هر کسی که از سوی کدام محکمه افغانستان متهم نشده باشد می تواند خود را کاندید کند. رئیس این کمیسیون گفت رای دهندگان تصمیم خواهند گرفت. روزنامه وال استریت جورنال هم در شماره اخیرش مطلبی را در مورد انتخابات افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد لیست کاندیدانی که می خواهند جانشین رئیس جمهور کرزی شوند نشان می دهد که ماحول سیاسی افغانستان در 12 سال گذشته و با دخالت امریکا تغییر زیاد نکرده است و هم نشان می دهد که امیدها برای تقویت یک طبقه سیاسی ممتاز عاری از جنگ سالاران نقش بر آب شده است.
رادیو آزادی را می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، به خاطر نقشش در جنگ های داخلی و سیاست گذاری هایی که به مردم افغانستان آسیب رسانده است عذرخواهی کرده است. دوستم با نشر اعلامیه دیروز گفت زمان آن فرا رسیده است که همه ما از اثرات منفی که سیاست های ما در گذشته بالای مردم گذاشته است معذرت بخواهیم. جنرال عبدالرشید دوستم در حال این گونه عذرخواهی میکند که به حیث معاون اول اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. در این باره بیشتر از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در یک بیانیه کتبیش که به دسترس رسانه ها قرار گرفته گفته از آنهایی که در جنگ های دو دهه گذشته در کشور آسیب دیدن معذرت می خواهم. آقای دوستم همچنان گفته که در این جنگ ها هیچ کبوتر سفید رنگ وجود نداره. او از افراد دیگر که در جنگ های داخلی دو دهه گذشته در کشور دخیل بودن هم خواسته تا به خاطر اثرات منفی سیاست هایشان از مردم معذرت بخواهند. جنرال دوستم در این بیانیه‌اش اضافه کرده که نباید پس از این به کس اجازه تکرار جنگ های داخلی در کشور داده شود. شمار از مردم این سخنهای جنرال دوستم وابسته به انتخابات و یک نو کمپاین می دانند. اما برخی از کارشناسا این اقدام عبدالرشید دوستم به فال نیک گرفتند. این سخنها در حال بیان میشه که جنرال دوستم به روز یک شنبه خودش به عنوان معاون اول اشرف غنی احمدزی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کرد.
شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان به خاطر نقشش در جنگ های داخلی و سیاست گذاری هایی که به مردم افغانستان آسیب رسانده است عذرخواهی کرد. جنرال عبدالرشید دوستم در حال این گونه عذرخواهی میکند که دیروز به حیث که دو روز پیش به حیث معاون اول اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. دوستم و حزب برهبری یکی از جناح‌های عمده در جنگ‌های داخلی افغانستان شمرده میشوند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مدعی‌اند که این جنرال نظامی در جرایم جنگی و موارد متعدد نقض حقوق بشر دست داشته است. خود دوستم در گذشته این ادعاها را به اساس خوانده و تا حال هیچ محکمه او را به ارتکاب جرایم جنگی و نقص حقوق بشر رسما متهم نکرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد برنامه رنگ‌های زندگی را با شما داریم و در این برنامه از نور محمد کبابی خواهیم پرسید که زندگیش چه رنگی دارد. اما حالا بر رویدادهای جهان می‌پردازیم. ایالات متحده آمریکا می‌گوید تسریع پروسه‌ای از بین بردن سلاح کیمیایی سوریه آغاز امتیازدهی بر رئیس جمهور بشار الاسد است. همزمان با این واشنگتن و مسکو می‌گویند در تلاشند تا برای پیدا کردن راه حل سیاسی بحران سوریه کنفرانس بین‌المللی دوم در این مورد را در شهر ژنو برگزار کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا میگوید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از طریق تسریع پروسه از بین بردن سلاح کیمیاییش میتواند برای خود اعتبار کسب کند. جان کری این مطلب را دیروز پس از اظهارات متخصصان اداره یمن استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بیان کرد. این متخصصان گفتند دمشق در این رابطه خیلی خوب همکاری میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با امتای روسیه سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا در اندونزیا در مورد وضعیت سوریه گفتگو کرده تاکید نمود که بحران سوریه نمیتواند از رای نظامی حل شود. ما همچنان توافق کردیم که این مسئله راه حل نظامی ندارد. ما در این مورد هم نظر هستیم که گروه های تندرو در هر حالتی که باشند و به هر طرفی که ارتباط داشته باشند در سوریه باید موقف قوی نداشته باشند. با در نظر داشت این موضوع ما تعهد میکنیم که به زودترین فرصت ممکن پروسه ژنو را به پیش ببریم. همزمان با این آمریکا میگوید اگر ایران به شکل آشکارا از تشکیل یک حکومت انتقالی و از مواد کنفرانس سال 2012 میلادی ژنو درباره سوریه حمایت کند، از اشتراک تهران در کنفرانس دوم ژنو طرفداری میکند. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم میکند که از حکومت سوریه حمایت سیاسی و نظامی مینماید. تا کنون از اشتراک ایران در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده است. از سوی دیگر احمد جربار رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون حکومت سوریه در برابر امتیازاتی که از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا به حکومت سوریه داده شده عکس العمل شدید نشان داده است. احمد جربار که دیروز در شهر استانبول ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هدف جان کری هر چی که باشد این شده نمیتواند که با تسلیمی یک نوع از سلاح از یک مجرم حفاظت شود. رئیس ائتلاف ملی مخالفین حکومت سوریه گفت به شرط در کنفرانس دوم درباره سوریه اشتراک خواهد کرد که پیروزی این کنفرانس ضمانت شده و به رژیم سوریه فرصت داده نشود تا زمان بیشتر کسب کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین تا از تازه ترین ها در روی صفحه فیسبوکتان هم آگاه شوید. مؤسسه کمک رسانی بین المللی بریتانیا یا UKAID با 14 شرکت افغانی 4 میلیون دلار کمک میکند. موافقت نامه این کمک دیروز در سفارت بریتانیا امضا شد. ریچارد ستیک سفیر بریتانیا در افغانستان گفت اداره UKAID سال گذشته سلسله این کمک ها را با شرکت های افغانی آغاز کرده است. بیشتر از جمشید حبیب زاده میشنویم.
به سلسله کمک‌های بریتانیا به افغانستان این بار یک سازمان امدادرسانی این کشور به نام UKAID 4 میلیون دلار را به 14 مؤسسه تجاری افغانی مساعدت کرد. قرارداد این کمک به روز دوشنبه از سوی مسئولان سفارت بریتانیا در کابل با نمایندگان این شرکت‌ها به امضا رسید. ریچارد استیک سفیر بریتانیا در کابل به خبرنگاران گفت که این کمک‌ها جزء از برنامه‌های امدادی این کشور به افغانستان بوده و آنها تلاش می‌کنند تا از این طریق رفاه اقتصادی را در این کشور به میان آورند. ما باور داریم که سکتور خصوصی افغانستان یک نقش حیاتی را برای آینده این کشور دارد. ما نمی خواهیم که شما دائما متکی به کمک های خارجی باشید، بلکه می خواهیم که شما از انرژی، مهارت و توانایی های مردم خودتان استفاده کنید. بر اساس گزارش ها روند فراهم آوری کمک به مؤسسات تجاری در افغانستان از سوی سازمان امدادرسانی بریتانیا در ماه جون سال 2012 آغاز شده است. مسئولان این پروگرام میگویند که در دور نخست این برنامه به 7 شرکت مختلف در ولایت افغانستان حدود 1.5 میلیون پوند مساعدت صورت گرفته است. مسئولان سفارت بریتانیا میگویند که هدف اصلی آنها از راه اندازی همچون یک پروگرام در افغانستان کمک به رشد مؤسسات افغانی و انکشاف اقتصادی این کشور میباشد. مؤسساتی که تا حالا از این کمک ها مستفید شده اند در بخش های تولید مواد قالین، فرنیچر سازی، خدمات صحی، تکنیکی و معادن فعالیت می کنند. دو تن از نمایندگان مؤسسات تجاری که به روز دوشنبه قرارداد کمک را به دست آوردند به رادیو آزادی چنین گفتند:
عباس حیدری سوم، نماینده شرکت تولیدی و صادراتی قالین کابل. ما تانستیم که اینمی ابتکار را به دست بگیریم و بعض ماشینری را وارد کنیم که بتانیم تار پخته و تار پشم قالین را پروسس کنیم برای قالین، یا در حدود 250,000 پوند.
والا این برنامه خوب موثر است، ضمن اینکه ما کارهای میکنیم و سامان و وسایل را خود ما داریم و آن وسایل را که یک ذره خریدنش از توان ما بیرون بود، این یک اندازه برای ما کمک میکنه.
در 12 سال گذشته کمک های زیاد از سوی کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا به افغانستان سرازیر شده است.
رنگ های زندگی.
میشه خدا شروع بر ما یک معرفی بکنید؟
اسم من نور محمد، یک از کبابی های کوچه گلفروشی.
امی کباب که جور میکنین میشه بگوین که چه قسم پخته میکنین؟ یک کباب که خوب جور میشه چی خاصیت ها رو میداشته باشه؟
ما 33 سال کباب میکنیم. کباب ما در این منطقه بی سابقه است دیگه. ما از گوشت گوسالی وطنی کباب جور میکنیم. تنها کباب تکه شامی مرغ جگر است. جگرش از گوسفند است، دیگه از گوشت گوسالی وطنی است. و کباب ما بهترین کبابی است که بنده کوچه گلفروشی بگم به میخوره نو دیگه نان دارم.
نه وقتی که شروع کردین کار از کجا شروع کردین؟ چطور به فکرتان رسید که تو یک پیشه را پیش بگیرین؟
ما که نو شروع کردیم در مزار شریف، از برادرم بود از سن 12 سالگی بگم به می کار چیکاریم با مزار شریف. وو چون سابقه دار بود زیردستی همون ما میکار یاد گرفتیم تا فعلا ادامه میتونم دیگه میکار خوده.
اولادا چی میگن؟ شما اطمان؟
اولادای ما مکتب میخورن و مکتب به این کار نیستن. دوتایش سمجه دوازدار خلاص که بزیش معجزه است و نامزاد است و خانه و بچی کلانم در دفتر است. کار میکنه.
شما حتما می کارتان به حساب مصرف تحصیل و خرج و گپایشان سهم گرفتید؟
بله، ما با مصاریف رینی کرای خانه و فرزند خرج و برچه اولادا و همه جزمی ماش رینی کبابیگری ما پیش بردیم تا فیلن اونما را یه شای باتیش تمامش خودی ما میکنم دیگه.
چطور از مشتری ها روزمره میاین؟ راضی هستین از کارتان میشه؟
مشتری ها شکر داریم بسیار از کار خود ما راضی هستیم، فیلن مردم هم از ما راضی است.
تشکر.
تشکر از شما هم دیگه برای ما وقت دادین و مصاحبه کردین.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک برنامه یک ساعته دیگر.